با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در 8 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی، که این بخت رو داریم که پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها، همراه با شما نگاهی کنیم به آنچه که در اطرافمون گذشته، البته در وقت محدود و اندکی که داریم، اون هم در روزهایی که هشدارها بسیار بالاست درباره خشکسالی و کمبود آب در تابستان، که گفته شده بیشترین تنش آبی در حوزه آبریز فلات مرکزی با 104 شهر و پس از آن حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 93 شهر. پس باید خیلی این مسئله رو جدی بگیریم در کنار کرونا که همچنان در اون داریم زندگی میکنیم و باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای 4+1 دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در صحبتهایش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال می‌کنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به انتشار فایل صوتی از اظهارات او با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش مباحث مطرح شده در آن فایل را یک بحث نظری در خصوص ارتباط دوبال قدرت خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. آقای ظریف در متن منتشر شده گفته است نمی‌داند فایل صوتی اظهاراتش به نوشته او چگونه از آن سوی آبها سر درآورده. او همچنین از رفاقت عمیق و رابطه قلبیش با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، نوشته است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌اش از دخالت سپاه پاسداران در سیاست خارجی حکومت انتقاد کرده بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خصوص نگرانی‌های جدی خود در مورد برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران طی سال‌های اخیر گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل توافق کردند تا در قالب کارگروهی مشترک بر تهدیدهای ناشی از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده دقیق ایران که در اختیار گروه‌های نیابتی این کشور در خاورمیانه قرار می‌گیرد کار کنند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که ایالات متحده همچنین اسرائیل را در جریان مذاکرات وین قرار داد و بر علاقه خود برای مشورت نزدیک با اسرائیل در خصوص مسئله هسته‌ای در آینده تأکید کرد. طی روزهای اخیر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به واشنگتن سفر کرده تا بر مخالفت خود با بازگشت آمریکا به برجام تأکید کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید ایران کشور همسایه ماست و امیدواریم با تهران روابطی خوب داشته باشیم. محمد بن سلمان در اظهاراتی که بامداد چهارشنبه منتشر شد، ایالات متحده را شریک استراتژیک عربستان خواند و گفت تنها چند اختلاف میان ریاض و واشنگتن وجود دارد که برای حل آنها تلاش می‌کند. ولیعهد عربستان سعودی با تأکید بر اینکه هیچ دخالتی در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد اضافه کرد همراه با شرکای منطقه‌ای و جهانی‌اش در حال یافتن راه‌هایی برای آنچه رفتار منفی ایران خواند است. این سخنان ولیعهد عربستان در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهایی در مورد ملاقات مقامات ایران و عربستان در کشور عراق منتشر شده است. هفته گذشته خبرگزاری‌ها گزارش دادند نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی برای مذاکره با نمایندگان عربستان سعودی در بغداد حضور داشتند.
شنیدید از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو درباره بحران آب. گفتم این رو هم اضافه بکنم که طی 3 روز گذشته رکورد مصرف آب در تهران در 50 سال اخیر زده شد. ورق بزنیم با هم مجله نیمروزی امروز رو. از صدای پای ویروس هندی در ایران برای شما خواهیم گفت. نگاهی خواهیم کرد به واکنش محمد جواد ظریف که گفته است در بیان نظر کارشناسی مماشات نمی کند. در شبکه‌های اجتماعی موضوع محمد جواد ظریف و فایل صوتی منتشر شده از او را بیشتر بررسی خواهیم کرد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بدون فوت وقت اجازه بدید که بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران و اون هم همزمان با حرفایی که سعید نمکی زده و گفته که صدای پای ویروس هندی رو میشنوه و این بر نگرانی ها افزوده، در کنار این پرسش که چرا مبادی ورودی همچنان بسته نمیشه یا پروازها محدودتر نمیشه. این سوال هایی که شاید بخش اعظمی از جامعه بپرسه. کیانوش فرید با ماست و آخرین خبرها رو برای ما بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخباری که الان در ایران و ماجرایی که داره میگذره در رابطه با کرونا اینه که سهمگین‌ترین امواج ناشی از این بیماری رو در واقع ایران داره تجربه میکنه، به ویژه تهران به عنوان پایتخت. کادر درمانی داره میگه بار بیماری کماکان در تهران به ویژه در اوج در همه استانها، در اغلب استانها. از تهران خبر هست که در آی سی او ها کاملا پرند و کسانی که در آی سی او بستری میشن اغلب بسیار بدحالند و بخش عمده‌ای از اونها جان خودشون رو از دست میدن. علیرضا زالی از سامانه‌ای داره صحبت میکنه برای بستری شدن بیماران بدحال که میگه از طریق این سامانه میتونن بفهمن که کدوم تخت‌ها در کدوم بیمارستان‌ها خالی‌اند. چون همونطور که میدونی محمد، در 3-4 روز اخیر بارها این خبر اومد که کسانی که باید بستری بشن اما به دلیل پر بودن تخت‌ها به خونه بازگردونده شدن. آقای زالی معتقده با این سامانه شاید بتونن کمی سامان بدن به این وضعیت. من اینجا اما اگه اجازه بدی یه صحبتهایی با همون مقدمهی که تو گفتی بکنم و نقلی بزنم به صحبتهای اخیر آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت. آقای حریرچی میگه ما همه در واقع ما خلبان پروازی هستیم یا کشتیران این طوفانی هستیم که به ما سیخونک نزنید. این در حالی که خودش تو صحبتاش میگه 51,000 نفر از مبتلایان به کرونا سفر کردن و قرنطینه رو شکوندن. سوال این بوده از آقای در واقع حریرچی به عنوان مسئول، چه کسانی در واقع این اتفاق افتاده، چه کسانی در واقع متخلفن، چه کسانی ناتوان بودن، چه کسانی مدیریت نداشتن، یعنی این انگشت اشاره به سوی چه کسیه. الان هم محمد همین اتفاق سهمگین دوباره اتفاق داره میفته. زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا در اومده. کادر درمانی میگه باید هر چه سریعتر ترددها بین ایران و هند بسته بشه. آقای در واقع امثال آقای حریشی میگن مردم نقد نکنن. و
البته یک نکته هم بود امروز خیلی جالب بود کیانوش، این رو اضافه بکنیم که تیم فوتبال پرسپولیس که در هند به سر میبره نامه ای رو نوشته و درخواست کرده که در زمان ورودش به ایران قرنطینه نشن، که این نامه هم محل پرسشه با توجه به اینکه درست تست دادن اونجا و تست میشدن بازیکن‌ها، اما همین که به هر حال وارد کشور میشن از کشوری که با موج گسترده‌ای روبرو هست و اینکه درخواست قرنطینه نشدن رو دارن سوال برانگیزه.
دقیقا همینطوره و همین امروز اون وقت آقای باقرزاده رئیس کمیسیون بهداشت داره همین رو میگه، میگه باید بتونیم پیشگیری کنیم چون میزان سرایت و مرگ و میر این ویروسه که در هند جهش پیدا کرده بسیار بالاست. او حتی میگه و معتقده که دولت توان بستن مرزها رو نداره چون دولت اصلا تصمیمی نمیگیره برای مدیریت و از نیروهای مسلح میخواد که بیان و مرزها رو ببندن. دیروز هم رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس نامه با آقای روحانی نوشت که مرزها رو ببندید، این انتقالش مرگباره. اما به هر حال همونطور که تو اشاره کردی از جای دیگه آژانس‌های هواپیمایی هم میگن تداوم فروش بلیت هست. این در حالیه که همین الان در بوشهر گفتن حداقل 5 نفر مبتلا هست که تازه اینها آمارایی که به دستشون نرسیده، همه که تست نشدن، تستا که لزوما درست نیست، در ایران تستاش هم دارن خرید و فروش میشه. وزیر بهداشت از اونور از سوی جهش یافته آفریقای جنوبی هم در ایران خبر میده و منتقدان دولت آقای روحانی، منتقدانی که رو به آقای نمکی صحبت میکنن، سوالشون اینه که همیشه میگذارید اتفاق میفته، بعد میخواید چاره ای بکنید که عملا دیگه نمیشه کار کرد. با همه این اوصاف من فقط تموم کنم صحبتمو اینجا. جامعه پزشکی نگران چند شب آینده از شب‌های قدر و احیا که در تهران برگزار میشه و آقای نمکی میگه میتونه برگزار بشه، که جامعه پزشکی میگه میتونه به فاجعه ختم بشه، آقای نمکی میگه این جلسات میتونه حتی کارساز باشه برای کرونا.
بله، جشن‌هایی هم بوده که به مناسبت تولد امام دوم شیعیان برگزار شده. به هر حال ممنون که با ما بودی کیانوش. در بخش بعدی قطعا بیشتر میپردازیم، به مسئله واکسن هم اشاره میکنیم. یک توقف کوتاه بکنیم، فاصله بگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تقریبا دو روز میگذره از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فایلی که گفته شده بود محرمانه است، اما همچنان این مسئله خبرساز واکنش ها ادامه داره، به ویژه از سوی اصولگرایانی که منتقد سیاست های دولت حسن روحانی هم هستند، اونم در زمانی که گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا هم در وین در حال برگزاری هست. اجازه بدید که همراه بشیم با امیر پوریا همکارم که با ما و بشنویم از آخرین واکنش های رسمی مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران به این صحبت ها.
سلام محمد و سلام مخاطبان رادیو فردا. رسمی تر واکنش های رسمی همچنان مهمترینش اون نکته ایست که دادسرای تهران از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این فایل صوتی که با صفت طبقه بندی شده به لحاظ طبقه بندی فایل‌های محرمانه امنیتی توصیفش کردن خبر داده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واقع به شکلی محمد جواد ظریف رو برای بررسی مصاحبه به کمیسیون احضار کرده، که طبیعتاً این اتفاق بعد از اتمام سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه ایران که در عراق و در عراق هست اتفاق خواهد افتاد. در این حال واکنش خیلی مهم دیگر حرف‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهور بوده که به هر حال باید در واکنش‌های رسمی به حسابش بیاریم، که گفته ایجاد تفرقه در داخل کشور هدف از انتشار به تعبیر او این نوار صدا بوده. یه بخشی از حرف‌های حسن روحانی رو در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت میشنویم.
حتما. تو این وسط باید یه بهانه پیدا کنن، باید یک داستان رو علم کنن دو مرتبه. به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن. ما چجوری پیروز میشیم؟ ما چجور میتونیم تحریم رو برداریم؟ با اتحاد، با وحدت.
صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو شنیدیم در خصوص فایل صوتی منتشر شده از سوی محمد جواد ظریف. امیر پوریا با ما همکارم. امیر، اجازه بده که در وقت محدودی که داریم یه مقدارم به اظهار نظرها بپردازیم. به هر حال اظهار نظرها ادامه داشته و همچنان هم در حال صحبت کردن هستند گروه‌های مختلف، چهره‌های سیاسی.
بله، یکی از جلوه‌های بین‌المللی مهمش این بوده که جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در توییتی گفته که برخلاف آنچه محمد جواد ظریف گفته، او هرگز در مورد عملیات مخفی هوایی اسرائیل علیه سوریه در سوریه با ظریف صحبتی نکرده. این در حالی است که واکنش‌های رسمی مقام‌های دیگری در آمریکا این اظهار نظر جان کری رو که در فایل صوتی ظریف بهش اشاره شده بی احتیاطی خطرناک دانستن. یک واکنش داخلی هم، حالا واکنش ها که فراوانه، ولی یکی از نمونه هایی که یه مقداری هم تند بوده و جریان ساز شده واکنش داشته، حسین حقوردی نماینده شهریار در مجلس گفته که عملکرد 8 ساله ظریف در رأس دستگاه دیپلماتیک کشور هیچ دستاوردی نداره و الان با این اتفاق او، یعنی ظریف، داره هزینه های سنگین تری رو به نظام تحمیل میکنه. و حتی نماینده شهریار تاکید کرده که باید خودش استعفا بده آقای ظریف، در غیر این صورت استیضاح و برکنار خواهد شد.
این نکته ای بود که از روزهای گذشته هم بسیاری از نماینده های طیف اصولگرا یا نماینده هایی که نزدیک به جبهه پایداری هستند و به طور کلی مخالف سیاست های وزیر امور خارجه در ایران بودند در موردش صحبت کردن. امیر سپاس از تو که با ما همراه بودی، قطعا در مجله بعد از ظهر بیشتر صحبت خواهیم کرد و تا اون زمان حتما صحبت های جدیدتری هم به این جریده اضافه میشه. اما همین مسئله رو اجازه بدید که با حضور شما در شبکه‌های اجتماعی پی بگیریم، چرا که در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران واکنش نشون دادن به انتشار این فایل صوتی و ببینیم که این واکنش‌ها از چه جنسی بوده. همراه با مانیا منصور که از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست. مانیا.
بله، همونطور که گفتی واکنش به انتشار فایل صوتی جواد ظریف همچنان ادامه داره از روحانی و خود ظریف و سعید لیلاس که مصاحبه کننده بوده تا روزنامه‌ها در ایران، تا جان کری و همچنین کاربران توییتر همچنان در این مورد می نویسند با هشک های جواد ظریف، ظریف گیت، علاش کن، نوه جمهوری اسلامی و هواپیمای اوکراینی. از جمله این هشک علاش کن بارها شاید بگم صدها بار توییت شده. نمونه هایی براش می خونم: آرش با انتشار عکسی از آروین برادر دوغلوش که در هواپیمای اوکراینی کشته شده توییت کرده: برادرم آروین رو به طرز فجیع با موشک به قتل رسوندین، علاج کن ظریف. مهراز با انتشار عکسی از کارون حاجی‌زاده، پسر 9 ساله‌ای که همراه پدرش حمید حاجی‌زاده در قطعه زنجیره‌ای در کرمان به قتل رسیده، نوشته: برای کشتن کارون 9 ساله 10 ضربه چاقو بهش زدید، 10 ضربه، بیا اینم علاج کن جناب ظریف. کاربری با انتشار عکس یک خانواده 4 نفره که در هواپیمای اوکراینی بودند و هر 4 نفر کشته شدند توییت کرده: از این خانواده 4 نفره زیبا هیچ کس باقی نمونده، بیا علاج کن، بیا و لبخنداشون رو پس بده. پرنیان با انتشار عکسی از ریرا و پریسا، دختر و همسر حامد اسماعیلیون که در هواپیمای اوکراینی بودند، توییت کرده: یک نفر به ظریف بگوید سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های همکاران سپاهی و حکومتی و دولتی و صبح تا شب دروغ بافتن و پول در جیب عروسک‌های خیمه شب بازی تا سر دنیا ریختن، نامش علاج نیست، علاج کار این است که این جان‌های عزیزی که گرفتید را برگردانید. از این عکس ها و از این مدل توییت بسیار زیاد بود، همینطور با انتشار عکس هایی از کشته شدگان آبان 98 هم همین رو نوشته بودند. اما مهدی نوشته: مراقب بازی فکری برای افتاده توسط اتاق فکرها باشید، ظریف نباید با مظلوم نمایی درباره اظهارات اخیرش به دنبال کسب رأی باشد، او باید عذرخواهی کند و سلام. عباس هم معتقد: شک نکنید ظریف و روحانی محاکمه خواهند شد، شور خون فرمانده دامان نفوذی ها و خیانت کاران را خواهد گرفت، که اشاره است به حرفایی که ظریف در مورد قاسم سلیمانی زده. اما محمد رسولو، فیلمساز مطرح ایرانی، توییت کرده: تمثیلی شفافتر از گفتگوی صوتی لیلاز با ظریف برای توصیف مفهوم عملی جباریت سراغ ندارم، برای آنها که میگویند ما به خدمت دستگاه در آمدیم تا شرایط بدتر از آنچه که بود نشود، وقاحت آنجا موج میزند که در لحنش نقش قربانی بیگناه را هم فریاد میکند. عبدالرضا کاهانی هم دیگر فیلمساز مطرح سینما ایران هم توییت کرده: برای دریافت مجوز فیلم باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پوتین مراجعه می کردن، که باز اشاره است به حرفایی که ظریف در اون فایل صوتی زده. کامیز حسینی خبرنگار هم دیدم توییت کرده: مردمانی که در کلاب هاست تاج‌زاده مشغول دیپلماسی و تمدن هستن، آیا می دانند کمی دو روز پیش ظریف در فایلش گفت که هیچ کار است و میدان همه کاره مملکت است، انتخابات نخود سیاه است. اما کاربری نوشته و با انتشار ویدیویی از حرفهای برایان هوک، مسئول ویژه میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نوشته: برایان هوک در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش جواد ظریف در سیاست خارجه میگه: اگر میخواهید رژیم جمهوری اسلامی را قضاوت کنید، به سپاه پاسداران توجه کنید و خیلی به ظریف توجه نکنید که تاریخش مال 18 اردیبهشت سال 98 هست. آخرین توییت اگر وقت هست از حامد اسماعیلیون بخونم که خطاب به ظریف میگه: جواد ظریف تاریخ را عوض نکن، تاریخ خود تویی که لکه ننگ آن هستی، آن یکی تاجزاده هم میخواد روی شانه ما بیستد. ما رسانه نداریم اما فریادمان ابدی است تا وقتی کسانی میشنوند از شما حلقه به گوشان قدرت و چرخنده های جنایت انتظاری نخواهیم داشت.
سپاس از تو مانیا منصور از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. همین بحث رو میتونید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم پی بگیرید. در اونجا بعضی از کاربران نوشتن که جدیدن چقدر حفره تو مملکت پیدا میشه و یکی دیگر از کاربران هم مینویسه که یکی نیست بپرسه این مصاحبه دقیقاً برای چی انجام شده، اگر این گفتگو محرمانه بوده چرا ضبط شده. این هم یک فیلم جدید به نوشتی البته این کاربر هست از رژیم اسلامیه. خب اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم. همراه ما هستند رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی در پاریس، تا بیشتر درباره فایل و اون چیزی که این روزها دربارش صحبت میشه صحبت کنیم. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم به این مسئله بپردازیم که امروز خب محمد جواد ظریف یک واکنشی نشون داد و گفت که نظر کارشناسی خودش رو سانسور نمیکنه، مماشات نمیکنه و خود سانسوری رو خیانت میدونه. آیا آنچه که آقای ظریف بیان کرد با توجه به اینکه بسیاری چیزی بود که در افواه عمومی هم گفته میشد، چیز جدیدی بود که آقای ظریف میگه که خود سانسوری رو خیانت میدونه؟
با سلام. ببینید آقای ظریف، علاوه بر این جمله‌ای که شما خوندید یه جمله اصلی تری داره، میگه من در 40 سال گذشته کوشیدم در تحلیل مجتهد و در اجرا مغلط باشم. این یه توضیح سربستی دیپلماتیک اما خیلی دقیقه. یعنی در واقع میگه من حرفامو میزنم اما در مقام عمل هرچی حکومت بگه همون کارو میکنم. حالا اون قسمت اولش هم برای ما قابل راستی آزمایی نیست، چون راجع به همین نوار میگه که یه بحث نظری بوده برای انتقال تجربه و خصوصی بوده. نمیدونم چجوری مثلا
آقای علیجانی چگونه میشه اصلا این رو به عنوان یک نواری در این راستا ارزیابی کرد وقتی که صحبت‌ها به جایی میکشه که مزامین انتخاباتی و روز پیدا میکنه و خیلی از اینها هنوز به تاریخ نپیوستن که بخوایم بگیم اصلا تاریخ شفاهی هستن، چیزی که مقام‌های دولت آقای روحانی برش تکیه میکنن.
بله، اینم انتقاد به سوال یا پارادوکسیست در حرف آقای ظریف، اما همین نشون میده که میگه قرار نبوده علنی بشه، پس آقای ظریف این نظر کارشناسیشو با مردم در میون نمیذاره، پشت صحنه برای قدرت میگه، که این برای ما قابل راستی آزمایی نیست واقعا آقای ظریف تو دولت یا پیش آقای خامنه میره همین حرفا رو میزنه یا نه. اما اون چیزی که مهمتره اینی که ایشون ادعا میکنه، یعنی ایشون خیلی با صراحت و شاید وقاحت میگه من در اجرا مقلدم، مقلد تابع سیاست های مصوب کشورم که زیر نظر عالی مقام معظم رهبریه. خوب آقای ظریف، آیا غلبه میدان بر دیپلماسی و اینکه خود شما میگین ما حاکمیت دوگانه نداریم و فقط حاکمیت میدان داریم، آیا این مصوب قانونیه؟ یعنی این هم سوال اول. سوال دوم و مهمتر این که شما هیچ قید و شرطی نداشتین، یعنی در واقع شما دارین میگین هر چیزی که تصویب بشه ولو به قیمت زیان به مملکت، زیان به مردم، ولی چون مصوب حکومتی یا به عبارت دقیق تر مصوب میدان که اسم مستار آقای خامنه‌ای و سپاه، من اونو اجرا میکنم. این یعنی من حاضرم به حکومت، به رهبر خدمت بکنم به قیمت درد و رنج و خیانت به مردم و ملت.
یعنی شما میخواید بگید که آقای
میگن عمله ظلمه در فرهنگ شیعی، شما الان قول بعضی کارگردانای متحد سینما ایران هم خوندید، یعنی شما کارگزار ظلم هستید. آقای ظریف هم خودش با صراحت همینو میگه و حالا چوبی که آقای ظریف داره میخوره از همه طرف به خاطر همین چنگانگی شخصیت خودش هست. یعنی ایشون میگه من فکر کارشناسی و تخصصی ما، حالا پشت صحنه ما فکر کنیم صادقانه میگه، پشت صحنه میره میگه، ولی هر چی حکومت و هر چی قدرت بگه من اون اجرا میکنم. یعنی من چاقویی هستم که دستم دست آقای خامنه ایه.
یعنی آقای علیجانی اینطوری میخواییم بگید که آقای ظریف با توجه به اینکه به هر حال در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه و در چارچوب اون اداری اون نظام، اما در کار خودش هم ظرفیت هایی رو که قانون اساسی مشخص کرده نادیده میگیره، منظورتون اینه؟
ببینید حالا چه قانون اساسی چه غیر قانون اساسی، ببینید یک کارشناسی اقتصاددان، یه روانشناس، یه جامعه شناس، یه حتی دیپلمات، ببینید آقای دکتر یزدی یا دکتر منصور فرهنگ هم اینا کارشناس و کارگزار بودن تو این سیستم، وقتی که حرفشون با واقعیت نمیخونده، یعنی فکر میکردن اون مسیری که داره کشور میره خیانت به مردم و کشور، استعفا میدادن.
البته خب آقای یزدی هم خیلی انتقادهایی از این دست آقای علی جانی وارد شده دیگه از روی منتقدان آقای یزدی.
ببینید آقای یزدی، حالا بحث انقلاب نیست، بحث سیاست خارجیه، که وقتی سفارت آمریکا اشغال میشه اینا میگن ما نیستیم، شما اصلا کشور رو داریم به یه طرف دیگه میبرید. یا آقای منصور فرهنگ وقتی میره دیدن آقای خمینی و میبینه اصلا ایشون یه مسیر دیگه میره، میکشه کنار. ما کارشناس، اینا هم کارشناس هم کارگزار. آقای ظریف صراحت و صدای بلند میگه من کارگزارم، مرحله دوم کارشناسم، کارشناسی رو میذارم تو جیبم، من کارگزار نظام میشم. ولو یعنی اینجا مسئلهش مسئله نظامه، مسئلهش مسئله مردم و ایران نیست. این هیچ معنایی جز این نداره که وقتی شما میگین ما میدان غلبه بکنه و میدان استراتژی کشور رو تعیین بکنه، دنیا میتونه با من بازی بکنه، یعنی من این رو میدانم و آگاهانه خودم رو در خدمت این چیزی میدونم که خیانت به کشور میدونم. یعنی آقای ظریف با زبان ناخواسته، با زبان سربسته و دیپلماتیک داره به خیانت و ضربه‌ای که با دفاع از میدان داره به کشور و به ملت ایران میکنه و این همه فشار و درد و رنج رو به خاطر سیاست خارجی آقای شخص آقای خامنه‌ای، ملت آمدن تو همین انتخابات‌های زیر چتر همین نظام بارها رأی دادن که ما خواهان تعامل با جهانیم، خواهان تقابل نیستیم. آقای ظریف، پس این مصوباتی که شما میگین مصوبات ساختار قانونی و نمی‌دونم اینا نیست، اینا امیال آقای خامنه‌ای و سپاه قدسه که شما میگین من علارغمی که به تباهی اینها، علارغمی که به ضربه زدن اینها به کشور و مردم معتقدم و باور دارم، ولی میرم باش همکاری میکنم. من فکر میکنم به اصطلاح این اعتراف خیلی مهم و روشن.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در پاریس که ما رو همراهی میکردن. فرصت کوتاهی داریم، نمیدونم اگر همکارانم بتونن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو سریع برای ما پخش کنن در همین ارتباط.
همچین میگن که فایل صوتی ظریف که به بیرون درس کرده حاکی از دخالت سپاه در همه امور کشور و وزارت خارجه داره، که انگار مثلا مردم اینو نمیدونن. دیگه کسی که ندونه حاجی‌فضل شیرازیه که سپاه در همه جا دخالت داره، از اقتصادی، خارجه، داخلی، انتخابات، کشتن مردم، بورس، یعنی شما هر چی که بگید این سپاه توش دخالت داره. منظور آقای ظریف وزیر خارجه ایران از این صحبت‌ها چی بوده که حالا این سخنان لو رفته؟ ایشون یعنی جناب آقای ظریف میدونن که جمهوری اسلامی ایران این سیلی که به راه افتاده به زودی زود جمهوری اسلامی ایران رو به ناکجا آباد میکشاند، و جناب آقای ظریف منظورشان از این صحبت ها این بوده که جایگاه خودشان را برای دولت بعدی و حاکمیت بعدی که بعد از فروپاشیدن جمهوری اسلامی ایران هست، این رو جایگاه خودشون رو باز میکند با این صحبت ها.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمد نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن همون موقع بعد صداشون در میومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک میشیم.
در ارتباط به فایل صحبت های آقای ظریف، این احتمالاً یک پروژه انتخاباتی و همچنین مذاکراتی هست که حدس میزنم با هماهنگی دفتر رهبری تهیه شده. هدفش هم الغای اختلافات جناحی به جامعه و همینطور به دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات هست، که بدین وسیله هم مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونن با کاندیداتوری آقای ظریف و هم از دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات بتونن برای تیم ایشون امتیازات بیشتری بگیرن. ولی آقای ظریف همواره ثابت کرده، تو این فایل هم اذعان میکنه، که فرمان بردار رهبری است و در زمین ایشون بازی کرده و خواهد کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب داریم نزدیک میشیم به پایان این مجله نیمروزی. درباره آنچه که شنیدید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، همونطوری که شماره پیامگیر رو دارید @فردوگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست، و همین بحث ها رو میتونید در اینستاگرام رادیو فردا با دیگر کاربران ما در اونجا به اشتراک بذارید نظرتون رو و اونجا نظرتون رو ثبت کنید. براتون لحظات خیلی خوشی رو در ادامه به دور از کرونا آرزو میکنم. روزتون خوش.